اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 25 ماه اپریل سال 2021 میلادی است. اخبار و گزارش های این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نخست توجه فرمایید به مشروع خبرها از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. ویلیام برنز، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA، اخیراً به افغانستان سفر کرده است. یک سیاستمدار ارشد و یک چهره شناخته شده عمومی با بیان این مطلب به اسوسییتد پرس گفتند که نگرانی ها در مورد پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان و قابلیت افغانستان برای مبارزه با دهشت افغانی پس از خروج باقی مانده نیروهای آمریکایی در تابستان افزایش یافته است. یک مقام ارشد سابق افغانستان نیز به طور جداگانه گفته است که 2 واحد از 6 واحد آموزش دیده و تحت مدیریت CIA که جنگجویان را ردیابی می کنند برای اداره و کنترل به افغانستان واگذار شده است. اسوسییتد پرس به نقل از 2 منبع مورد اشاره می نویسد که ویلیام برنز هفته گذشته از کابل بازدید کرده است. این افراد نگفتند که برنز با کدام یک از مقامات افغانستان دیدار و گفتگو کرد، اما اعلام کردند که برخی از گفتگوها درباره آمادگی افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی بوده است. رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده همچنین به مقامات افغانستان اطمینان داده که آمریکا همچنان با تلاش‌های مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان تعامل می‌کند. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور به ارزش 1 میلیارد دلار تجهیزات این نیروها به نظامیان افغان تسلیم داده می شود. آقای محب روز شنبه 4 ثور در نشست مشترک نهادهای امنیتی گفت که نظامیان آمریکایی پس از خروج کامل از لحاظ مالی و تکنیکی به نظامیان افغان کمک می کنند. یاسین زیا سرپرست وزارت دفاع افغانستان ادعاهای مبنی بر تخریب تجهیزات را از سوی نظامیان آمریکایی و ناتو رد کرد. آقای زیا گفت که آمریکایی‌ها یا قوای ناتو تنها در مزار و بگرام و قمندانیشان در کابل باقی مانده‌اند و تمام ساحات دیگر را افغان‌ها تسلیم شدند. آقای زیا گفت که کدام مواد اساسی را که به درد نظامیان افغان بخورد نیروهای آمریکایی و ناتو تخریب نکردند. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که نظامیان ناتو و آمریکایی با خروج کامل از افغانستان تجهیزات و وسایلشان را تخریب می‌کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ترکیه پس از آن ایالات متحده را به تلاش برای بازنویسی تاریخ متهم کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رسماً نسل‌کشی ارمنستان را به رسمیت شناخت. جزئیات بیشتر از ژیلا سمیعی.
مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه لحظات پس از اعلام تصمیم بایدن در توییتر خود نوشت که کلمات نمیتوانند تاریخ را تغییر دهند یا بازنویسی کنند و ما در مورد تاریخ خود از هیچ کس درس نخواهیم گرفت. بایدن اولین رئیس جمهور ایالات متحده است که کلمه نسل کشی را در سالگرد کشتار ارمنی ها به کار برد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که ما زندگی همه کسانی را که در نسل کشی ارمنی ها در دوران عثمانی در گذشتن به یاد می آوریم و برای جلوگیری از تکرار چنین قساوت مجددن خود را متعهد می دانیم. جو بایدن گفت که به یاد می آوریم تا همیشه در برابر نفوذ پذیری نفرت در انواع مختلفان هوشیار باشیم.
از جانب دیگر نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در یک نامه به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که به رسمیت شناختن نسل کشی ارمنی ها یک موضوع امنیتی به ارمنستان پس از جنگ سال گذشته در منطقه ناگورنو قره‌باغ است. در این نامه آقای پاشینیان که در صفحه وبسایت وی به نشر رسیده نگاشته است که به رسمیت شناختن نسل کشی به ویژه در پرتو رویدادهایی که سال گذشته در این منطقه اتفاق افتاد یک مسئله حقیقت، عدالت تاریخی و امنیت به جمهوری ارمنستان است. آذربایجان این اقدام آقای بایدن را به احترامی به وقایعی که 1 قرن قبل اتفاق افتاد عنوان کرده است. وزارت خارجه آذربایجان در یک اعلامیه روز شنبه گفته است که جعلکاری تاریخ، تلاش برای بازنویسی تاریخ و استفاده از آن برای اعمال فشارهای سیاسی غیر قابل قبول است. کم از کم 27 نفر در اثر آتش سوزی در یک شفاخانه در جنوب شرق بغداد که بیماران کووید 19 را تداوی می کند جان باخته و 46 تن دیگر مجروح شدند. مقامات صحی عراق به رویترز گفتند که آتش سوزی در اثر انفجار یک بالون اکسیژن در اتاق عاجل رخ داده که از جمله 120 بیمار 90 تن آنان نجات داده شدند. وسایت امبولانس جهت انتقال مجروحین و اجساد به شفاخانه رسیده و آن عده بیمارانی را که مجروح نشده بودند نیز به سایر شفاخانه ها انتقال دادند. شمار مصابین ویروس کرونا در عراق به 1,252,088 نفر می رسد که به گفته وزارت صحت تا کنون 15,217 نفر جان خود را به خاطر ابتلا به کووید 19 از دست دادند. رهبران کشورهای جنوب آسیا موسوم به آسیان گفتند که آنان روی یک برنامه با رهبر حکومت نظامی میانمار به توافق رسیدند تا بحران خشونت را در آن کشور پایان دهند، اما علاوه کردند که رهبر نظامی میانمار به صراحت به خواسته های توقف کشتار معترضان غیر نظامی پاسخ نداده است. رهبران و نمایندگان انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا جلسه ای را روز شنبه در جاکارتا برگزار کردند تا درباره وضعیت میانمار پس از کودتای ماه فوریه در آن کشور بحث و تبادل نظر کنند. محی الدین یاسین صدر اعظم مالیزیا در حالی از میانمار خواست که به کشتار و خشونت پایان دهد که رهبر نظامی میانمار نیز برای حضور در نشست آسیان در جاکارتا حضور دارد. گرد همایی در جاکارتا اولین تلاش هماهنگ بین‌المللی برای کاهش بحران میانمار است. هند از شرکت تویتر خواسته است تا ده ها تویت به شمول تویت های برخی از قانونگذاران محلی هند را حذف کند که از نحوه رسیدگی حکومت با شیوع ویروس کرونا انتقاد کردند. یک سخنگوی شرکت تویتر به رویترز گفته که این رسانه اجتماعی برخی از تویت ها را پس از شکایت رسمی حکومت هند حذف کرده است که در آن برخی از قانونگذاران و یک فیلمساز هندی نیز شامل می باشد. حکومت هند یک فرمان عاجل را برای سانسور تویت ها صادر کرده است. و چندین هزار اعتراض کننده مخالف قرنطین روز شنبه در مرکز لندن با وجود محدودیت ها بر تجمعات در جریان همگیری ویروس کرونا راهپیمایی کردند. سازماندهندگان این راهپیمایی را اتحاد برای آزادی نامیده بودند. اعتراض کنندگان محدودیت های وضع شده ناشی از ویروس کرونا را غیر ضروری پنداشته و آن را نقض حقوق انسانیشان عنوان کردند. آنان با تطبیق واکسین، پوشیدن ماسک و آنچه پاسپورت صحی نامیده می شود نیز مخالفند. رسانه ها گزارش می دهند که حدود 10,000 نفر در اعتراضات روز شنبه شرکت کرده بودند، اما پلیس لندن این رقم را تایید نکرده است. پلیس این شهر از بازداشت فردی نیز گزارش نداده است، با وجودی که در قیودات بریتانیا تسهیل ایجاد شده، اما تجمعات داخل رستوران ها هنوز تا 17 ماه می منع می باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت را از همکارم شنیدید. اکنون من لیلا حبیب عظیمی میپردازم به تقدیم تفصیل گزارش‌های این ساعت رادیو آشنا از استدیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که رقم واقعات مثبت ویروس کرونا حداقل طی دو هفته گذشته رو به افزایش بوده است. از سوی هم روند تطبیق واکسن کرونا در افغانستان حدود دو ماه پیش آغاز شد. حکومت افغانستان می‌گوید که در مرحله نخست 250,000 نفر در این کشور واکسن کرونا دریافت خواهند کرد. خیرالله رسولی گزارشگر رادیو آشنا با دکتر میرویس علیزی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه مصاحبه ای انجام داده است که نخست پرسیده که روند تطبیق کرونا به کجا رسیده است.
ما در مرحله اول تطبیق واکسن کرونا هستیم. تا بالا مرحله اول ما تکمیل نگردیده. در 34 ولایت کشور روند تطبیق واکسن به شکل نرمال جریان داره.
تشکر. آقای علیزی، چی تعداد افراد در دوره یا مرحله اول واکسین شدن و به کدام کاتگوری ها بودن؟
تا به فعلا بیش از 242,000 تن در سر تا سر افغانستان در 34 ولایت واکسین شدن که کاتگوری های مختلف هستن. برای فعلا واکسین ما که قبلا به همکاران رسانه‌ای، نیروهای امنیتی و همکاران صحی ما و اساتید مکاتب بوده، برای فعلا واکسین به شکل عام اشخاص که سنشان از 18 سال بیشتر است برای واکسین تطبیق میگرده.
دکتر صاحب، آمار حداقل 1.5 هفته یا 2 هفته اخیر نشان میده که واقعات مثبت ویروس کرونا رو با افزایش است. آیا این بیانگر شوی موج سوم ویروس کرونا است؟
برای فعلا ما در موج سوم کرونا قرار نداریم، مگر تحت تهدید موج سوم هستیم. واقعات را که ما میبینیم و میزان مثبت شدگان واقعیات ما میبینیم در حد نیست که ما بگویم موج سوم کرونا آغاز شده. خو از هموطنان ما خواهش ما است که اگر در بخش جلوگیری ویروس کرونا متوجه صحت خود نشن و متوجه صحت خود، متوجه صحت خانوادهشان نگردن، شاید واقعیت ویروس کرونا افزایش یابه. با همی دلیل خواهش جدی ما از هموطنان ما همی است که مسائل که باعث جلوگیری ویروس کرونا میشه، خصوصا مسائل بهداشتی را، پیام‌های اساسی وزارت سلامت را در نظر بگیرن تا خودشان، خانوادهشان و افراد جامعه از مبتلا شدن به ویروس کرونا در امان بمانند.
بله، وزارت صحت چی برنامه‌های پیشگیرانه را گرفته تا جلوی گسترش موج سوم یا مانع موج سوم ویروس کرونا در افغانستان شود؟
در پلان سال 1400 برنامه‌های مختلف ما داریم، خصوصا می‌خواهیم که بخش لابراتوارهای ما در 34 ولایت تشکیل گرده، بخش پی سی آر ما و ارتقای ظرفیت پرسنل ما، ایجاد مراکز جدید به خاطر تداوی و تشخیص مرض کرونا است و همچنان برنامه‌های آگاهی دهی را ما روی دست داریم که می‌خواهیم در سال 1400 این برنامه‌ها را عملی نماییم.
تشکر از شما، ممنون.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. فعالان سیاسی و شهروندان هرات از به تعویق افتادن نشست استانبول برای صلح افغانستان ابراز نگرانی کرده می گویند طالبان با حاضر نشدن در نشست استانبول ثابت ساختند که هنوز فکر جنگ را در سر می پرورانند. باشندگان هرات می گویند با به تعویق افتیدن مجدد این نشست رویای توافق و دسترسی به آتش بس نیز برایشان از بین رفته است. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
گفتگوها و نشست‌های مرتبط با صلح مهمترین دغدغه فکری این روزهای مردم افغانستان، نشست‌هایی که تاکنون نتیجه‌ای را برای مردم این کشور در قبال نداشته است. قادر کامل از آگاهان مسائل سیاسی در هرات می‌گوید دو طرف گفتگو کننده تنها به دنبال تخریب یکدیگر بوده و همین موضوع دلیل اصلی به تعویق افتادن جلسات صلح است.
گروه طالبان به این فکرند که وقتی اینا ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو شکست دادند، دولت افغانستان که چیزی نیست. طالبان فکر میکنند که با خروج قطعی نیروهای ایالات متحده آمریکا و با گزینی صفرسازی نیروهای آمریکا اینا قدرت را میگیرند و قدرت را تصاحب میکنند. ما فکر میکنم تا زمانی که فشارهای لازم بین المللی از طرف ایالات متحده آمریکا و بازیگران اصلی قضیه مانند پاکستان بالای طالبان وارد نشود، ذهنیت طالبان تغییر نمیکنه، اینا بر تبل جنگ همچنان میکوبند.
قرار بود به تاریخ 24 آپریل سال روان میلادی نشست استانبول بین هیئت‌های گفتگو کننده افغانستان و گروه طالبان برگزار شود، اما این نشست تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. حالا باشندگان هرات میگویند دولت نباید دیگر به پیش شرط‌های طالبان از جمله آزادی زندانیان جواب مثبت بدهد. آنان می‌خواهند اصلی‌ترین پیش شرط دولت آتش‌بس دائمی باشد و سپس گفتگو. انور متین و حلیم پژواک، شهروند هرات.
امان تجارب تلخ گذشته بار دیگه تکرار نشه. رای طالبان بدون یک تعهد و ضمانتی که عمدتاً پاکستان باید پای این سند امضا بکنه، باز ادامه یک جنگ دیگری خواهد بود. هدف از گفتگوها مهم این است که در مو اجندای نخست باید آتش بسر اینا بدون قید شرط بپذیرند.
ای که اونا کشورهای اجنبی در این پروسه صلح دخیل ساختند، به این ای ثابت میسازم که اصلا صلحی هم که قرار بیای این صلح به منافع ملت افغانستان نمیتونه باشه.
اما محمد نعیم قیور، نظامی پیشین در هرات، میگوید سرانجام طالبان به گفتگو تن خواهند داد. به باور وی تا زمانی که طالبان برای گفتگو حاضر نشوند، جنگ در کشور جریان خواهد یافت و نیروهای خارجی هم افغانستان را ترک نخواهند کرد.
طالبان از اول تا آخر اونا گفتن که ما شرکت نمیکنیم و شرکت ما منوط به خروج قوای خارجی، خصوصا قوای آمریکا، در این فاصله های زمانی بوده. و اونایی پنیماره که بیا تا 11 سپتامبر اینا خارج میشن اینا قبول نکردن طالبان. به این لحاظ من فکر میکنم که جامعه جهانی، آمریکا، پاکستان و اثر فشارهایی که میه طالبان به مذاکرات صلح آماده بکنن. اگه طالبان مذاکرات صلح آماده نشن به این صورت مشکل افغانستان حل نخواهد شد و مداخلات خارجی و زور قوای خارجی و انواع معضلات دیگه که هست اینا ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس اعلامیه‌ای به نشر رسیده از سوی وزارت خارجه ترکیه، نشست استانبول بعد از عید رمضان برگزار خواهد شد، اما زمان دقیقش مشخص نیست. نشستی که امیدواری مردم افغانستان برای دسترسی به صلح را بلند برده است. روز گذشته نیز وزرای خارجه افغانستان، ترکیه و پاکستان در جریان یک نشست سه‌جانبه در استانبول به نیاز فوری برای برقراری آتش‌بس در افغانستان تاکید کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، گفته است که با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور، تجهیزات این نیروها به نظامیان افغان تسلیم داده می شود. وی در نشست مشترک نهادهای امنیتی گفته است که نظامیان آمریکایی پس از خروج کامل از لحاظ مالی و تکنیکی به نظامیان افغان کمک خواهند کرد. در مورد مؤثریت و استفاده این تجهیزات در میدان جنگ توسط نیروهای افغان، رویا زمانی مصاحبه با جاوید کوهستانی، آگاه مسائل نظامی، انجام داده است که توجهتان را به این مصاحبه جلب میکنیم.
با آن که نیروهای امنیتی افغانستان از قبل هم تجهیزات لازم را داشتن و آموزش‌های لازم را فرا گرفتن، اما با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و گذاری تجهیزات میتونه نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت بکنه. کمبودی یا مشکلاتی که در قطعات و جزء طاقم‌های نیروهای مسلح باشه او را مرفوع بسازه. یقیناً تجهیزات پیشرفته یک بخش مهم جنگ را مدیریت میکنه و این تجهیزات میتونه به مورال نیروها کمک بکنه، برای پیشبرد فعالیت‌های شبانه و روزانه نیروها کمک بکنه، همچنان در فعالیت‌های مدافعی برای نیروهای ما کمک بکنه که بتونن از این تجهیزات به گونه درست و دقیق استفاده صورت بگیره. و البته یقیناً که یک بخش وسیعی از کمک‌ها میتونه در افغانستان و نیروهای امنیتی افغانستان به حساب بیاید.
آقای کوهستانی، در مورد استفاده تجهیزات پیشرفته شما چی گفتنی دارین که چقدر میتونه نیروهای افغان در میدان جنگ عملی از این تجهیزات استفاده شوه؟
البته قبلا بخشی از قطعات ویژه یا قطعات خاص در بخش پلیس، امنیت ملی، اردو یا ارتش افغانستان با تجهیزات پیشرفته که در اردوی ایالات متحده و ناتو مورد کاربرد داشته آموزش دیدن، از این تجهیزات برخوردار هستند. احتمالاً بخش از این تجهیزات با سیستم‌های پیشرفت دیجیتالی باشه، احتمالاً زمینای آموزش از او قبلاً فراهم ساخته باشند و یا فراهم بسازند که در کوتاه‌مدت اگر بخشای از این تجهیزات تا اکنون شامل ساختارهای ارتش افغانستان نبوده یا در قطعات خاص و یا جستامهای افغانستان نبوده، او را بتانن به کار ببرن. یقیناً آموزش، تعلیم و تربیه و بکارگیری تجهیزات بسیار زیاد مهم است. اگر اینچنین اقدام قبلا صورت نگرفته باشه، امیدوار هستیم به زودی زمینه فراهم شود. یقیناً که بخشی از تجهیزات که در نیروهای ناتو و ایالات متحده است قبلا با قوای مسلح افغانستان شریک ساخته شده و اینا از اون تجهیزات استفاده میکنن. مراکز مشترک فعالیت ماربوی وجود داشته، هم در بکرام هم در سایر ولایات بنام قرارگاه مشترک. این فرصت احتمالاً به وجود آورده که نیروهای امنیتی افغانستان از این تجهیزات میتونن براحتی استفاده بکنن.
خب آقای کویسانی، در امی حال آقای محب ایره هم گفته که نیروهای افغان 163 تیاره داره که مشکلات اونا را در سراسر کشور حل میکنه. بر اساس گزارش ها در برخ موارد در میدان جنگ نیروهای هوایی خارجی بودن که نیروهای افغان کمک میکردن. من بعد شما چی فکر میکنین که نیروهای افغان میتونن که به تنهایی عملیات های هوایی را انجام بدن یا خیر؟
البته در این شک نیست که نیروهای امنیتی افغانستان نیروهای میتونن یا توانستن در این مدت عملیات های مستقلانه را به پیش ببرن.
بله.
اما فراموش نکنیم که در ابعاد جنگی که در افغانستان است، این تعدادی از تیارات کافی نیست و ما از داشتن یک نیروی هوایی قدرتمند متاسفانه تا اکنون یا یک قوای هوایی کافی برای وضعیت موجود افغانستان نداریم. محروم هستیم از داشتن چنین یک قوای هوایی. ضرورت است که قوای هوایی افغانستان بیشتر از گذشته تقویه شود، مورد توجه قرار بگیره، هم در بخش تکنولوژی و خود داشتن تیارات جنگی کشفی، تیارات بی سرنشین و تیارات مارویوی و ترانسپورتی که معمولا مورد استفاده قرار میگیره. این تعداد تیارات نسبت به وضعیت افغانستان خیلی خیلی ناچیز است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده روسیه را در برابر اعمال این کشور که علیه حاکمیت و منافع ایالات متحده مرتکب شده، به خصوص در تلاش برای مداخله در انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری امریکا و به خاطر نفوذ سایبری آن که یک تعداد از اداره های فدرال و کمپانی های امریکایی را هدف قرار داده است، مسئول می‌پندارد. ایالات متحده از طریق اقدامات متنوع بهای را برای روسیه تعیین کرده است. از جمله آن، وزارت خزائن ایالات متحده تحریمات را علیه 6 کمپانی تکنولوژی روسی که از خدمات استخباراتی روسیه برای مساعی سایبریشان حمایت به عمل آوردند وضع کرده است. حکومت ایالات متحده در ملایام خدمات استخباراتی خارجی روسیه را که به SVR مسمی می باشد نام گرفته است که مرتکب کمپاین جاسوسی سایبری با استفاده از پلتفرم سولر وینز اورین و سایر زیربناهای تکنولوژی معلوماتی شده است. این نوع نفوذ به SVR این توانایی را بخشیده است تا عمل جاسوسی را انجام داده یا امکان اخلال 16,000 سیستم کمپیوتری را در تمام جهان فراهم کند. وزارت خزائن ایالات متحده در این حال 32 مرجع و افرادی را که تلاش‌های را با گرفتن اوامر حکومتی جهت مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 و سایر اقدامات برای پخش اطلاعات نادرست را به اجرا درمی‌آورند تحریم کرده است. علاوه‌تن وزارت خزائن هدایاتی را نشر کرده است که به اساس آن بانک‌های آمریکایی را از خرید اوراق قرضه روبل و غیر روبل از بانک مرکزی روسیه، وزارت مالیه یا صندوق وجهی ثروت ملی بعد از تاریخ 14 جون 2021 منع می‌کند. علاوه‌تن وزارت خارجه ایالات متحده اعلام داشته است که 10 تن از کارمندان روسی را از سفارت روسیه در واشنگتن که بعضی از آنان نمایندگان خدمات استخباراتی روسیان اخراج می کند. رئیس جمهور جو بایدن اقدامات ایالات متحده را در پاسخ به اعمال شوم حکومت روسیه حساب شده و متناسب دانسته است. United States is not looking to kick off a cycle of escalation
and conflict with Russia. ایالات متحده در صدد این نیست تا یک دوران تشدید منازعه را با روسیه آغاز کند. ما خواهان روابط باثبات و قابل پیشبینی هستیم. در تمام تاریخ طولانی رقابتی خیش، هر دو کشورهای من راههایی را دریافت کردند تا بر اساس آن بتوانند تشنج‌ها را مهار کنند و نگذارند تا حد شدید شود که از کنترل خارج شود.
رئیس جمهور بایدن تذکر داد که در ابتدای اداره او، ایالات متحده و روسیه با هم کار کردند تا به سرعت پیمان استارت را تمدید کنند که می تواند به تأمین ثبات هسته‌ای بین هر دو کشور بیانجامد. او علاوه کرد که در یک مکالمه اخیر تلفنیش با رئیس جمهور پوتین، او پیشنهاد کرد تا یک جلسه سران در اروپا بین هر دو رهبر در این تابستان برگزار شود تا بتوانند شخصا برای حصول روابط مؤثر کار کنند. Now is the time to de-escalate. The way forward is through thoughtful dialogue.
اکنون زمان آن فرا رسیده است تا از شدت کاسته شود. راه پیش رو به آن از طریق دیالوگ عاقلانه و پروسه دیپلماتیک میسر شده می تواند.
رئیس جمهور بایدن گفت تا جایی که با منافع ایالات متحده باشد تا با روسیه کار نماید ما آن را انجام داده و باید بدهیم. در جایی که روسیه بخواهد از منافع ایالات متحده تخطی کند ما با آن پاسخ خواهیم داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا برای نخستین بار کشتار جمعی حدود 105 سال قبل ارمنی‌ها را نسل کشی عنوان کرد. این در حال است که ارمنی‌ها در شرق میانه، در ارمنستان عصر مدرن و سایر بخش‌های جهان سالگرد کشتار جمعی کم از کم 1.5 میلیون ارمنی توسط ترکیه عثمانی را در جریان و اندکی پس از جنگ جهانی اول یاد بود به عمل آوردند. جزئیات این گزارش را از همکارم قدیر مشرف بشنوید.
صدها ارمنی روز شنبه در محل عبادت ارمنی‌ها در شمال بیروت پایتخت لبنان گرد هم آمده و از 106مین سالگرد آغاز آنچه مورخین نسل کشی ارمنی‌ها در سال 1915 میلادی می‌خوانند یاد بود به عمل آوردند. آرام یک رئیس کلیسای ارتودکس سلیسیای ارمنی‌ها نوحه‌ای را به خاطر گرامی داشت از آنچه مورخین می‌گویند که بیش از 1.5 میلیون ارمنی جبران توسط حاکمان ترکیه عثمانی در جریان جنگ جهانی اول تبعید یا هم کشته شدند به خانش گرفت. پال هیدوستیان که رئیس پانتون هیگازیان در بیروت است به صدای آمریکا گفت که او در این برنامه یادبود 3 ساعته شرکت کرده بود، جایی که از قف مراتب سپاسگزاریش را از جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر نسل کشی خواندن کشتار جمعی ارمنی ها ابراز داشت. هیدوستیان به خاطر می آورد که نسل کشی رسما با بازداشت شخصیت های رهبری سیاسی ارمنی ها و روشنفکران در قسطنطنیه پایتخت ترکیه عثمانی در سال 1915 آغاز شد.
دلیلی که آنان 24 اپریل را به خاطر می آورند یا کار نمادین است، به خاطر که در قسطنطنیه چند صد رهبر و سیاسیون و رهبران ارمنی بازداشت، تبعید و کشته شدند و پس از آن با حملات سیستماتیک در تمام ترکیه پیگیری شد.
هدوسیان علاوه میکند که در پایان روز نتیجه این بود که ارمنی ها یا کشته شدند یا هم از کشور و مابای تاریخیشان رانده شدند. اساساً اقدامی که به گفته هدوسیان چهره شرق ترکیه و آناتولیا را تغییر داد و یک کشور متفاوت با مردم کاملا متفاوت به جا ماند. جمع بزرگی از جامعه ارمنی در حلب و دمشق پایتخت سوریه نیز هنگام غروب با راهپیمایی در جاده ها و حمل مشعل ها از این روز یاد بود به عمل آوردند. بیشتر ارمنی های سوریه در شهرک کسب در نزدیکی سرحد با ترکیه زندگی می کنند. دیمیتریوس اورلوگاس که یک نویسنده یونانی است و در پایتخت ارمنستان زندگی می کند به صدای امریکا گفت که ارمنی ها در یادبود از نسل کشی جشن گرفتند، برای بزرگداشت از قربانیان اکلیل های گل گذاشتند و موسیقی پخش کردند. بخش های از اعضای خانواده یونانی اورلوگاس نیز از شهر سابق اسمیرنای یونان تبعید شده بودند، جایی که جنرال ترکی و کمال اتاترک نخستین رهبر ترکیه در سال 1923 آن را نظر آتش کرد. پس از آن فاجعه مادر و خانواده اورلوگاس مجبور شده بودند به یونان تبعید شوند.
نه تنها آن رویداد بلکه جنگ های پس از آن نیز وحشتناک بود. خانواده من مهاجر شدند، خارجی شدند، منزل و ماوای خود را از دست دادند. آیندهشان نابود شد و برای سالهای متمادی در زیر رژیم که با آنها صمیمی نبود زندگی کردند.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه در یک اعلامیه رسما کشتار جمعی ارمنی ها را توسط ترکیه عثمانی نسل کشی عنوان کرد. 106 سال پس از آن که نخستین ارمنی ها کشته شدند و از منازلشان در 24 اپریل 1915 تبعید شدند.
و در اینجا میرسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلا حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم.